5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی سال 1394 را سالی تاریخی و به یاد ماندنی برای ملت ایران توصیف کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بابک زنجانی و دو متهم پرونده نفتی به اعدام محکوم شدند. در پی انفجاری در شهر هله عراق در روز شنبه دست کم 76 تن کشته و مجروح شدند. درود شنوندگان ارجمند. حسن روحانی رئیس جمهوری در آغاز نشست خبری امروز خود تلیعه سال 1394 هجری شمسی را با اشاره به توافق هسته‌ای در لوزان تعامل سازنده با جهان خوانده است. حسن روحانی همچنین امسال را به دلیل رسیدن به توافق نهایی معروف به برنامه جامع اقدام مشترک برجام سالی تاریخی و بیادماندنی برای ملت ایران دانسته و پیشبینی کرده است که سال آینده برای ایران از نظر اقتصادی سال بهتری باشد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا که نشست خبری حسن روحانی را پیگیری کرده، نشستی که همچنان جریان دارد و گویا در بخش پرسش و پاسخ است، همراه ما در استودیوست. آقای غفوری آذر، صحبت‌های آقای روحانی کلن شاید بشه گفت دو محور داشتی که دستاوردهای ایران در سالی که گذشت در عرصه توافق هسته‌ای، رسیدن کسب این توافق هسته‌ای و تعامل با جهان، و دیگری انتخاباتی که برگزار شد. از این سخنرانی، از این نشست خبری بگیم.
درسته، دقیقا این دو محوری که شما اشاره کردین بخشای اصلی صحبت‌های رئیس جمهوری ایران بوده. نشست خبری آقای روحانی ابتدا با مقدمه از جانب خود ایشون شروع شد که در اون دو محوری که شما اشاره کردین مورد توجه قرار گرفت. آقای روحانی همینطور سال 94 رو که روزهای آخرش رو در حال سپری کردیم یک سال استثنایی در تاریخ ایران خوند، اشاره کرد به رسیدن به برجام و همچنین انتخابات هفتم اسفند ماه که چند روز پیش در ایران برگزار شد. درباره انتخابات آقای روحانی گفتش که دولت همه توانش رو برای برگزاری انتخابات به گفته او سالم و قانونمند به کار گرفت. گفت دولت از زمان ثبت نام تا روز برگزاری به قول خود آقای روحانی یک شب آروم هم نداشت، تلاش کرده بود که تا اونجایی که میتونه تمام افرادی که ممکنه بتونن از سد رد صلاحیت ها بگذرن، البته ایشون گفت به نوعی خودشون رو در معرض نظر مردم قرار بدن. و در مجموع درباره نتایج انتخابات هم آقای روحانی گفتش که مردم نشون دادن که افراط رو نمیخوان و به اعتدال رأی دادن، اینطور که آقای روحانی در صحبتاش درباره انتخابات هفتم اسفند گفت. اما درباره برجام که تا به حال که سوالهایی که از آقای روحانی هم مطرح شده، هر سه سوالی که تاکنون تا پیش از شروع این بخش خبری داشتیم همش درباره مسائل اقتصادی و موضوع برجام بوده، نکته اصلی که در صحبت‌ها مورد اشاره قرار گرفت، آقای روحانی هم مجبور شد درباره این موضوع بیشتر صحبت کنه، این بوده که برخی بانک‌ها در مراودات اقتصادی با ایران همکاری لازم و بانک‌های خارجی نمی‌کنند و به نوعی به گفته سوال کنندگان از آقای روحانی از طرف مقابل، که البته این سوال کنندگان اکثرا از رسانه‌های نزدیک به جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی هستند، می‌گفتند که با این حساب طرف مقابل به تعهدات خودش عمل نمی‌کنه. آقای روحانی در جواب گفت که مسئله سویفت کاملا حل شده و بعد از اون درباره بحث بیمه‌ها گفت که بخشی از این مشکل حل شده، اما او هم تایید کرد که به گفته او برخی از مؤسسات خصوصی مالی همکاری که باید انجام بدن و تاکنون انجام ندادن. ترکیبی که آقای روحانی استفاده کرد، گفت برخی از این بانک ها مقداری هراس دارن به دلیل تحریم هایی که پیشتر مسئولان آمریکایی علیه این بانک ها اعمال کردن، و خطاب به مسئولان دولت آمریکا روحانی گفت که ایران انتظار داره که در این زمینه فعال تر باشند و به نوعی تضمین های لازم رو به این مؤسسات خصوصی بدن برای همکاری دوباره با ایران. و به گفته ایشون البته گفتش که در زمینه فروش نفت هم وضعیت ایران بسیار بهتر از دوران قبل تحریمه، و همچنین اشاره کرد به موضوع این که به هواپیماهای ایران در فرودگاه‌ها و مبادی دیگر هوایی بنزین فروخته نمی‌شد، الان این مشکلات کاملا حل شده و از این نظر تفاوت‌ها خیلی محسوسه. یه اشاره دیگری هم که درباره انتخابات کرد به موضوع قطع نشدن اینترنت و شبکه‌های موبایل اشاره کرد و گفت که در این زمینه دولت خیلی اقدام کرد و به نوعی از وزارت ارتباطات خودش، از شخص وزیر ارتباطات هم آقای روحانی تشکر کرد که اجازه داد در روز تونست در واقع این شرایط رو فراهم بکنه که در روز برگزاری انتخابات شبکه‌های ارتباطی در اختیار مردم باشه.
سپاسگزاریم. بابک غفوری آذر از رادیو فردا بود و نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهوری که به مناسبت پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان و همچنین پیشاپیش سال نو خورشیدی برگزار شده و همچنان جریان داره با بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران. خبرها را پی میگیریم. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز به نقل از سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده است. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای امروز در جلسه خبری خود همچنین گفت که دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضایی دادگاه همچنین متهمان را به رد مال به شرکت ملی نفت ایران، شاکی پرونده و پرداخت جزای نقدی معادل 1/4 آنچه پولشویی توصیف شده محکوم کرده است. بابک زنجانی متهم شده بود که 1,000,000 بشک نفت به ارزش 300,000,000 یورو از شرکت نفت ایران تحویل گرفته است و از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده پرداخت کند 160,000,000 یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. بابک زنجانی و وکیل او اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز بدهی بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد. بر اثر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در روز شنبه در نزدیکی بغداد ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. مسئولان عراقی میگویند در پی این انفجار که در شهر هله رخ داد دست کم 29 تن کشته و 47 نفر زخمی گردیدند. یک مسئول امنیتی به خبرگزاری رویترز گفته که این بزرگترین انفجاری است که تاکنون در استان هله رخ داده است. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت انفجار روز گذشته را نپذیرفته است. نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه برای هماهنگی مواضع مسکو و تهران پیرامون سوریه به ایران سفر می‌کند. دو کشور بارها اعلام کردند که پیرامون سوریه بر یک موضع و معتقدند که این مناقشه باید از جانب مردم سوریه و بدون مداخله کشورهای ثالث حل و فصل شود. همزمان مسکو میگوید روسیه و ایران تنها کشورهایی هستند که قانوناً میتوانند در سوریه حضور نظامی داشته باشند و تاکید کرده که به رغم آتش‌بس عملیات نظامی علیه گروه‌های تروریستی در سوریه ادامه خواهد داشت. آنا رایسکایا.
میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، برای دیدار دو روزه به تهران سفر میکند. به گزارش ترتاس، او قرار است با حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، درباره سوریه و سایر مناقشات خاورمیانه رایزنی کند. بر اساس این گزارش، مبارزه با تروریسم و برخی ابعاد روابط دوجانبه نیز در این رایزنی‌ها مطرح خواهد شد. بوگدانوف در حالی به تهران سفر می‌کند که تنها چند روز از سفر گریگوری کاراسین، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، به تهران می‌گذرد. خبرگزاری ها گزارش دادند که بخش از ریزنی های کاراسین به همتایان ایرانیش نیز مربوط به بحران سوریه بود. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران یک ماه پیش مهمان مسکو بود و از آن پس چندین بار با بوگدانوف همتای روسش پیرامون مناقشه سوریه تلفنی گفتگو کرد. بوریس تومانوف کارشناس مسائل بین الملل در مسکو میگوید تحولات اخیر ضرورت هماهنگی مواضع روسیه و ایران را دوچندان کرده.
برخی تحولات سیاسی در ایران که در تشدید رقابت‌های اصولگرایان و اصلاح طلبان در انتخابات اخیر به خوبی نمایان شد، می‌تواند برای روسیه زنگ خطر را به صدا درآورد. زیرا طرفداران همبستگی با روسیه بیشتر در جبهه اصولگرایان قرار دارند و کمتر میان اصلاح طلبان. از سوی دیگر همکاری‌های مسکو و واشنگتن در سوریه می‌تواند عاملی نگران کننده برای تهران باشد. تاکنون بسیاری از تحلیلگران اشاره کردند که مسکو و تهران در سوریه صرفاً درباره اهداف کوتاه مدت اتفاق نظر دارند. اینکه همکاریشان تا چه حد ادامه دار باشد مربوط به آن است که چقدر هر یک از آنها به منافع سوریه فکر می‌کند و نه اهداف خودخواهانه‌شان.
در حالی که نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید ادامه مذاکرات برای پایان دادن به بحران سوریه تا 10 مارس به تعویق افتاده، مسکو بار دیگر تأکید کرد که بحران سوریه صرفا از طریق سیاسی قابل حل است. میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه که یک شنبه به تهران سفر میکند به خبرنگاران در مسکو گفت برقراری آتش‌بس زمینه خوبی برای اثرگیری مذاکرات فراهم آورده و روسیه در تماس دائم با آمریکا برای حفظ آتش‌بس تلاش میکند. او همچنین گفت با ایران نیز رایزنی‌های مستمر در جریان است و دو کشور درباره لزوم اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت اتفاق نظر دارند. الکساندر شومیلین رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو میگوید که روسیه از بحران سوریه خسته شده.
ми видимо усиление нове противостояння суніцько-шиїцьке з помощью Росії, це совершенно очевидно.
روشن است که ائتلاف روسیه با نیروهای شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله بر پیچیدگی این بحران افزوده. در واقع روسیه برای به چالش کشیدن غرب وارد جدالی شده که در وهله نخست میان ایران و عربستان در جریان بود. البته همپیمانی با ایران به تحقق برخی از اهداف روسیه کمک کرده و از سوی دیگر مسکو توانسته جایگاهش در کنار واشنگتن برای پایان بخشیدن به این بحران را تثبیت کند. به همین دلیل روسیه تلاش‌های دیپلماتیکش را افزایش داده تا بتواند از عملیات نظامی بکاهد.
روسیه در کنار ایران از مهمترین حامیان بشار اسد به شمار می روند و ارتش دولتی سوریه و متحدان شبه نظامی آن با استفاده از این حمایت طی هفته های گذشته پیشروی های در خاک آن کشور داشتند. روسیه می گوید از زمان برقراری آتش بس در یک هفته پیش حمله به مواضع غیر از مواضع تروریست ها در سوریه نداشته. مسکو در این حال بارها تأکید کرده که تنابودی کامل تروریسم به عملیات نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
درباره اعلام حکم بدوی بابک زنجانی و دو متهم ناشناس پرونده نفتی که خبرگزاری‌های ایران به نقل از سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی ساعتی پیش گزارش کردند، شما دیدگاه‌های خودتان را در تماس با رادیو فردا بازگو کرده اید که می‌شنویم.
من میخوام بگم اون که احمدی نژاد نور چشمش بود و از او طرفداری میکرد اصل این قضیه است و این پرونده به او میرسه.
اینا میخوان این یه نفر رو اعدام بکنن تا سر کلاف قم بشه و پاک در این دولت پاک بمونن.
آقای بابک زنجانی تو زمان آقای احمدی نژاد بود. آقای احمدی نژاد هم باید دستگیر بشن. 8 سال این مملکت رو به 50 سال عقب روند با کاراش، یعنی 100% من فکر میکنم باید همینطور باشه که آقای بابک زنجانی از بالا دستور میگرفت، خودش به تنهایی نمیتونست کاری بکنه، بس این میون آقای احمدی نژاد هم باید دستگیر بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه شما خواهیم بود با خلاصه خبرها 17:30 ایران.